با سلام و صبح همیتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در 7 ولایت آغاز می شود. درگیری های مسلحانه در شهر مزار شریف ادامه دارد. باشنده های شهر نگرانی دارند و یک محکمه در سودان رئیس جمهور پیشین این کشور را به 2 سال مجازات محکوم کرده است. نه صبح وقت افغانستان شد. در بخش خبری برنامه حاضر از رادیو آزادی و حدود نیم ساعت، من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با سایر همکارانم با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. درگیری میان پلیس و افراد مسلح نظام الدین قیصاری، یکی از فرماندهان حزب جنبش، در شهر مزار شریف ادامه دارد. یک رسانه آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده شاید خروج 4000 نظامی این کشور از افغانستان را همین هفته اعلام کند. و تظاهرات بر ضد قانون جدید حقوق شهروندی در هند ادامه دارد. مشروع خبرها. پلیس بلخ میگوید نظام الدین قیصاری، فرمانده پیشین حزب جنبش و افراد مسلح، از حوالی ساعت 10 دیشب به این سو با پلیس به درگیری مسلحانه پرداختند. عادل شاه عادل سخنگوی پلیس بلخ به رادیو آزادی گفت که در این درگیری از سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده و جنگ تا اکنون جریان دارد. به گفته آقای عادل، پلیس هنگامی که میخواست نظام الدین قیصاری را بازداشت کند با مقاومت مسلحانه افراد او روبرو شد. تا اکنون آمار تلفات برخواسته از این رویداد روشن نیست. باشنده های شهر مزار شریف از این وضعیت ابراز نگرانی کردند. نیروهای امنیتی افغان دیروز خانه نظام الدین قیصاری را در شهر مزار شریف محاصره کردند. سخنگوی پلیس بلخ دیروز به رادیو آزادی گفت که افراد مسلح نظام الدین قیصاری در حوالی تحت دعوای حقوقی فرهاد عظیمی، سفیر افغانستان در قزاقستان، پوسته امنیتی ایجاد کرده بودند و پلیس برای حل موضوع وارد عمل شد. یک رسانه آمریکایی گزارش داده که اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ میخواهد در جریان این هفته خروج 4000 نظامی ایالات متحده از افغانستان را اعلام کند. در صورت بیرون شدن، شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان میمانند بین 8 تا 9000 تن خواهد رسید. شبکه تلویزیونی NBC به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده که گفتند ایالات متحده این اقدام را پس از چند روز در حال اعلام میکند که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان، پس از چند ماه وقفه مذاکرات صلح با طالبان را در قطر از سر گرفته است. ایالات متحده در حال حاضر حدود 12000 تا 13000 نظامی در افغانستان دارد. شبکه تلویزیونی NBC گزارش داده که مقام‌های آمریکایی نگفتند خروج نیروها از افغانستان را دقیقاً چه زمان آغاز می‌کنند، اما تایید کردند که این روند در چند ماه آینده صورت خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده تخار، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و پنجشیر را آغاز میکند. پیش از این هواداران شمار از نامزدان معترض از بازشماری و تفتیش آرا در این ولایات مانع شده بودند. عبدالعزیز ابراهیمی، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت با بررسی آرای 7 ولایت برای اعلام نتایج ابتدایی متعهدند. رهبری کمیسیون متعهد است که به این روند نقطه پایان بگذارد. پس از این ما متعهد هستیم که نتایج ابتدایی را اعلام کنیم. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 28 ماه سپتامبر برگزار شد و بر اساس قانون باید نتایج ابتدایی آن به تاریخ 19 اکتبر اعلام می شد. اما کمیسیون انتخابات به خاطر رسیدگی به شکایت ها تصمیم گرفت تا پس از پایان روند بازشماری و تفتیش آرا نتایج ابتدایی را اعلام کند. حکومت افغانستان میگوید در 2 سال آینده روی انکشاف زراعت سرمایه گذاری خواهد کرد. مقام های وزارت زراعت و آبیاری و شمار از کارشناسان امور زراعت روز گذشته با محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری در مورد دشواری های فزاینده در برابر زراعت گفتگو کردند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، رئیس جمهور غنی گفته است انکشاف صادرات محصولات زراعتی با کیفیت حاصلات و شیوه پروسسان ارتباط مستقیم دارد. دهقانان ولایت‌های مختلف افغانستان از خشکسالی‌های پیهم، نبودن فابریکه‌های پروسس و بازار محصولات زراعتی شکایت دارند. دین محمد کاکر یک فروشنده محصولات زراعتی ولایت فرا در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک رضایت نداریم، باز برق نداریم، دوگه وصولی امیم ریاست زراعت که است با امرای ما همکاری نمانی یا مثال امود دولتی که ما یک پروسسی یک کار پیشرفتی انجام بده نمیشه، اما چیزی که ما میخوای اون نمیشه. خب
اکثر دهقانان در افغانستان از حکومت میخواهند تا برای محصولاتشان بازار یابد، با فابریکه های پروسس برق برساند و زمینه صادرات محصولات زراعتی را فراهم کند. سهیل احمد مغلزه مشتزن افغان دیشب رقیب تانزانیاییش را شکست داد. مسابقه سهیل احمد مغلزه مشتزن حرفه‌ای افغان با بنسون تانزانیایی در یارک هال انگلستان صورت گرفت. آقای مغلزه در روند دهم حریفش را شکست داد. با این پیروزی سهیل احمد مغلزه بر رقابت‌های جهانی مشتزنی راه یافته است. آقای مغلزه برای دو مسابقه اخیرش در کابل نیز تمریناتش را انجام داد. سهیل احمد مغلزه تا اکنون 16 مسابقه حرفه‌ای انجام داده و با پیروزی دیشب در مسابقه 15 بر رقابت‌های جهانی مشتزنی راه یافت. اینجا رادیو آزادی است. حالا همچند خبر از منطقه و جهان. تظاهرات بر ضد قانون جدید حقوق شهروندی در هند ادامه دارد. بر اساس این قانون به اقلیت‌های مذهبی 3 کشور شهروندی هند داده می شود. ایالات متحده آمریکا با شهروندانش هشدار داده است تا به هند سفر نکنند. پیش از این اعلام آمریکا حکومت بریتانیا نیز از شهروندانش خواسته بود تا هنگام مسافرت به هند از احتیاط کار بگیرند. بر اساس تعدیل جدید در قانون شهروندی هند به اقلیت سکه ها و ایندوهای افغانستان، بنگلادش و پاکستان حق شهروندی هند داده می شود. مسلمانان از این قانون مستثنا شدند. شمار از ایالت‌های شرقی هند راست از آن دارند که موج بزرگ پناهجویان از بنگلادش به آنجا سرازیر خواهد شد. در حال حاضر تظاهرات در این مناطق ادامه دارد. حکومت هند در ایالت آسام بر تظاهرات شبکه اینترنت تا فردا ممنوعیت وضع کرده است. شمار از مدافعان حقوق بشر احزاب مخالف هند بر این قانون اعتراض کرده و میگویند حزب ملیگرای صدر اعظم نرندر مودی میخواهد 200 میلیون مسلمان این کشور را منزوی سازد. آقای مودی این اتهامات را رد کرده است. اجلاس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی جهان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیروز نیز بدون نشانه‌ای از مصالحه در مورد چگونگی تطبیق توافقنامه پاریس ادامه یافت. قرار بود این اجلاس دو هفتهی ملل متحد روز جمعه 13 دسامبر پایان یابد. در این اجلاس نمایندگان 200 کشور جهان گرد هم آمدند تا در زمینه مهار ساختن تغییرات اقلیمی جهان به توافق برسند. ناظران و گروه‌های محیط زیست در مورد خطرهای ناشی از لغو تعهدات اتخاذ شده بر اساس توافق سال 2015 میلادی پاریس هشدار دادند. اندرس لندریشتا دیپلمات چیلی به خبرنگاران گفته است ناوقت دیروز یک طرح مصالحه در مورد چگونگی تطبیق توافقنامه پاریس در اختیار اشتراک کنندگان اجلاس قرار داده شد. و اتحادیه اروپا میگوید اجلاس نمایندگان کشورهای کمک کننده به قربانیان زلزله اخیر در آلبانیا در ماه جنوری سال آینده برگزار خواهد شد. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپا دیروز گفت این اتحادیه در دراز مدت به بازسازی آلبانیا متعهد است. در نتیجه زلزله شدید به قدرت 6.4 درجه ریشتر در ماه گذشته 51 تن در آلبانیا کشته شدند. این زلزله شمار از تاسیسات عامه و خانه های رهایشی را نیز ویران کرد. حدود 13,000 تن بی خانه شدند. حکومت آلبانیا خواستار 117 میلیون دلار کمک از جامعه جهانی شده تا در سال 2020 میلادی تاسیسات ویران شده در نتیجه این زلزله را بازسازی کند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی، ساعتم 9:09 با وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم امراه شما خواهیم بود. درگیری های مسلحانه در شهر مزار شریف ادامه دارد. باشنده های شهر نگرانی دارند. بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در 7 ولایت آغاز می شود.
ما از تمام تیم های انتخاباتی، مثلا نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب جنبه‌های سیاسی و در کل شرکای انتخاباتی خود درخواست کردیم که بیاین از پروسه نظارت بکنن.
پلیس پروان به سوء استفاده از معتادان مواد مخدر متهم شده.
مردم پوسته بسیار کارهای غیر قانون میکنه، یعنی میجمعه میبرن مردم را در کار، پیسر و از دولت میگره، کار سری ما مفت مفت میکنه.
ناامنی ها و وضعیت بد اقتصادی تاجران را در ولایت هرات از سرمایه گذاری دل سرد ساخته.
وقتی سرمایه گذار میایه امنیت نداره، وقتی امنیت نداشته باشه شرایط سرمایه گذاری مساعد نباشه، طبیعتاً که جواز خود لغو میکنه.
یک محکمه سودان رئیس جمهور پیشین این کشور را به 2 سال مجازات محکوم کرده است. در ادامه همین برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. نو 11 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوید. می پردازیم به گزارش ها و مطالب خبری ما در این برنامه. روند بازشماری و تفتیش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز در 7 ولایت آغاز می شود. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت از تیم‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب و جریان‌های سیاسی می‌خواهند تا از این پروسه نظارت کنند. اما تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گفته است این روند را تحریم می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 ماه میزان برگزار شد، اما تا هنوز هم از نتایج ابتدایی آن و اعلامش خبر نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز روند بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت باقی مانده را آغاز میکند. قبل از این کمیسیون تلاش کرده بود بازشماری آرا در این 7 ولایت را در ماه نوامبر آغاز کند، اما هواداران برخی نامزدان معترض از آن مانع شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از نشست‌ها و گفتگوهای مکرر با نمایندگان نامزدان معترض دیروز اعلام کرد که روی بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت باقی مانده توافق شده است. عبدالعزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان شام گذشته به رادیو آزادی گفت
روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایتی که شامل ولایت تخار، بدخشان، بغلان، سرپل، جوزجان، فاریاب و پنجشیر است رسما آغاز میشه. ما از تمام تیم های انتخاباتی، مثلا نهادهای ناظر انتخاباتی، احزاب جنبه‌های سیاسی و در کل شرکای انتخاباتی خود درخواست کردیم که بیاین از پروسه نظارت بکنن.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 2 ماه قبل برای حل شکایات تصمیم گرفت تا بعد از ختم بازشماری و تفتیش آرا نتایج ابتدایی را اعلام کند. تیم انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرفغنی به طور محتاطانه ابراز امیدواری کرده که روند تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده افغانستان با آزمون‌های تازه روبرو نشود. عبدالله عبدالله رهبر تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی روز جمعه در یک گردهمایی به هوادارانش گفت که با آغاز روند تفتیش و بازشماری آرا موافقت کرده است. اما تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار دامنه تقلب در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را گسترده خوانده می گوید روند تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده افغانستان را تحریم می کند. فضل غنی حقمل سخنگوی این تیم شام گذشته به رادیو آزادی گفت
تیم انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی با بازشماری در 8000 محل موافق نبود. ما این پروسه را تحریم کرده بودیم. ناظرین ما در این پروسه اشتراک نداشت. وقتی در 7 ولایت باقی مانده آغاز میشه همچنان ما این پروسه را تحریم کردیم. ناظرین ما در این پروسه شرکت نخواهد کرد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 28 ماه سپتامبر برگزار شد و بر اساس قانون انتخابات باید نتایج ابتدایی آن به تاریخ 19 اکتبر اعلام می شد. اما اینک با گذشت بیش از 2 ماه هنوز هم نتایج ابتدایی آن اعلام نشده و کمیسیون انتخابات افغانستان 2 بار اعلام نتایج ابتدایی آن را به تعویق انداخته است. تا هنوز معلوم نیست روند تفتیش و بازشماری آرا در 7 ولایت باقی مانده افغانستان چقدر وقت را میگیرد و نتایج ابتدایی چه وقت اعلام خواهد شد.
شنیدید که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید امروز بازشماری و تفتیش آرای 7 ولایت آغاز می شود. این ولایت ها شامل تخار، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و پنچیر می شوند. بیش از دو نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذشته و جنجال ها تو هنوز بر اعلام نتایج بر جایش باقی مانده. با سماره شمایون با عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت کرده و نخست از وی در مورد آمادگی ها برای روند بازشماری و تفتیش آرای این 7 ولایت پرسیده است.
ما آمادگی خود داریم. روز گذشته تا وقتای شام همکارای ما تمام مواد اساس است با ولایت مقال دادن و یا تا وقتای دیروز آموزش های روند بازشماری و تفتیش آرا را فرا گرفتن.
انتظار میره چی وقت به کدام تاریخ اعلام شود نتایج ابتدایی؟
آخرین هر تلاش ما بعد از روند پایان یافتن روند بازشماری و تفتیش آرا در این 7 ولایت. تلاش ما ای است که در ظرف 3 تا 4 روز روند بازشماری و تفتیش آرا را در تمام افغانستان پایان بدهیم و بعد از نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان افغانستان اعلام بکنیم.
بازشماری و تفتیش آرا به اساس کدام میکانیزم صورت میگیره؟
میکانیزم ها در عمل قانون اول خود در کل قانون انتخابات افغانستان و دوم لایحه و طرز عمل بازشماری و تفتیش آرا مطابق از او کمیسیون مستقل انتخابات متعهد است که روند قبلا در 27 ولایت ما انجام داده بودیم در 7 ولایت مطابق دیگه هم انجام بدیم.
عزیز ابراهیمی سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
حالا ساعت 9:17 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. ادامه درگیری ها در شهر مزار شریف. افراد مسلح نظام الدین قیصری، یکی از فرماندهان پیشین وابسته به حزب جنبش، با نیروهای امنیتی در حال حاضر درگیرند. پس از یک دعوای حقوقی روی یک حولی نیروهای امنیتی خواستند قیصری را بازداشت کنند، اما افراد مسلح او درگیر شدند. برای گرفتن تازه ترین جزئیات بریم به شهر مزار شریف. مجیب حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای حبیبزی سلام، چه انکشاف های تازه است و ماجرا به کجا رسیده؟
با عرض سلام خدمت شما آقای نعیمی و تمام شنوندگان رادیو آزادی. درگیری به اون منوال سابقش ادامه داره. البته از ساعت 10 شب گذشته تا به حال انکشافات چشمگیر رونما نشده، فقط تعداد نیروهای امنیتی در محل رویداد هم از اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی افزایش یافته و گزمه هوایی نیروهای اردوی ملی بر فراز آسمان محوطه که در جوی جریان داره هم به چشم میخوره. ضمناً شدت درگیری کم کاسته شده.
خب عکس ها و ویدیوهایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه و چیزی که میبینیم وضعیت امنیتی در شهر خوب نیست، نگرانی مردم از ادامه چنین وضعیت در کدام حد است فعلا مجیب؟
درگیری دقیقا در مرکز شهر مزار شریف ساحه خیلی مزدحم است. قسمت جنوبی روضه منصوب به حضرت علی، جایی که در اینجا مارکت است، دکاکین بیشتر وجود داره و محوطه مسکونی مردم است. در اینجا درگیری رخ داده و باعث وخامت اوضاع امنیتی در داخل شهر مزار شریف، مسدود شدن جاده ها و همچنان کاروبار مردم در این ساحه متوقف شده و افرادی که در محوطه در منازل مسکونی سکونت داشتن شب گذشته تا به حال ساحه را ترک کردن و به جاهای دیگه پناه بردن به خاطر حفظ جان خود. و گفته میشه که تلفات ملکی و همچنان خسارات مالی به افراد هم وارد شده، اما آمار دقیق از ایتابال به دلیل تداوم درگیری ها افشا نشده که چه قرار بوده.
بله. خب در کل چی اتهام های بر نظام الدین قیصری وارد است؟ چون در یکی از موارد از غصب حولی فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان گفته شده، اما در مجموع چی موارد است که موضوع تا این حد جدی شده و پای نیروهای امنیتی اردو و حتی قوای هوایی را به ماجرا کشانده؟
نمیشه مثلا دیروز ای بود که افراد مسئله غیر مسئول مرتبط به آقای قیصری در یکی از حویلی هایی که مربوط به آقای فرهاد عظیمی سفیر افغانستان در قزاقستان است خواندن میشد و میگفت که تحت دعوای حقوقی قرار داره و محکمه تا هنوز حکم صادر نکرده. بر متفرق ساختن نیروهای قیصری از این محل آغاز شد، اما پلیس در گذشته اتهامات غصب زمین بر آقای قیصری را در منطقه زراعت شهر مزار شریف وارد کرده که حدود دو هفته پیش عبدالرزاق قادری عامر امنیت قوماندانی امنی بلخ گفت که آقای قیصری با جمع از افراد مسلح غیر مسئول و زورمندان محلی در بلخ ساحه مربوط به نسیم مداخله کرد. یکی از متنفذین در بلخ هم قصد کرده بود که باعث تشنجات شد و دو روز متواتر شاهرهای مزار جوزجان برای مردم و ترافیک مسدود ساختند. و اتهامات واردی دیگر اخاذی غیر قانونی هست، زورگیری و آزار اذیت مردم است که از سوی افراد مسلح غیر مسئول آقای قیصری در شهر مزار شریف صورت گرفته و که باعث ایجاد بی‌نظمی ها شده. به قول پلیس که اتهامات وارده بر آقای قیصری است و اینا شب گذشته عملیات را به خاطر آغاز کردند که به دلیل مقاومت آقای قیصری به افراد ملکی آسیب نرسه که درگیری تا به حال ادامه داره. حدود بیش از 16 ساعت میشه.
بله تشکر. مجیب حبیب زی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر مزار شریف با خود داشتیم که از تازه ترین انکشاف ها در جریان درگیری افراد مسلح نظام الدین قیصری، یکی از فرماندهان پیشین وابسته به حزب جنبش، با نیروهای امنیتی به صورت زنده و مستقیم گزارش میداد. با گرفتن تازه ترین اطلاعات در این مورد همه را با شما شریک خواهیم ساخت.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
نو 23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
یک تعدادی از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود درباره حمله یک سرباز محلی بر سربازان دیگر در ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی مطالبی را به نشر رساندند که در آن تعداد زیاد سربازان اردوی محلی کشته شدند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد طالبان تعداد کشته شده‌ها را 32 نفر خوانده و وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفته که 9 نفر کشته شدند. اما به نوشته روزنامه در این حمله یک تن از سربازان اردوی محلی تمام واحد نظامی را به قتل رسانده و مهمات اسلحه مرکز را در یک موتر هموی جابجا نموده و به سمت طالبان رفته است. این عمل به نوشته نیویورک تایمز در مورد مؤثریت و فعالیت اردوی محلی سوالها را ایجاد می کند. از یک طرف این اردو مهم است، چون اردوی ملی افغان بعد از آن که محلات را از دست طالبان آزاد می کنند مسئولیت امنیت و حفاظت آن را به همین اردو می دهند. اما همزمان پروسه استخدام و تفتیش این افراد آنقدر جدی نیست و رخنه کردن در بین آنها آسان می باشد و می تواند سبب تکرار چنین حوادث شود. به گفته مقامات افغان تعداد سربازان اردوی محلی به 7000 نفر می رسد که از باشندگان محلی عبارتند و توسط اردوی ملی تعلیم داده می شوند تا در مناطق آسیب پذیر، جاهایی که قوای حکومت این جاها را از تصرف طالبان خارج می کنند، محافظت می کنند. نشریه دیجیتال جورنال در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانها به اندازه طالبان از قوای خارجی ترس دارند، اما حمایت آنها از طالبان بسیار ناچیز است. نشریه به یک سروی اشاره می کند که توسط مؤسسه ایشا فاندیشن از اول جولای تا 7 ماه آگوست در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته و در آن از 17000 افغان سوال شده است. به نوشته نشریه در این سروی یا نظرسنجی معلوم شده است که اکثریت افغان ها به پروسه صلح امیدوارند و 89% سوال شدگان از مذاکرات صلح کنونی حمایت میکنند. این اولین بار است که در یک سروی در مورد مذاکرات جاری صلح از افغانها سوال میشود. بیش از 53% سوال شده ها به این نظرند که حضور قوای خارجی در افغانستان عنصر مهمی در پروسه صلح نیست. یک تعداد بسیار کم مردم خواهان مذاکرات صلح بین قوای خارجی و طالبان می باشند و بیش از 53.5% از پرسه شده ها به حکومت رئیس جمهور اشرف غنی اعتماد بیشتر دارند که در مذاکرات صلح اشتراک نماید. در سروی ایشا فاندیشن معلوم شده است که 13% از سوال شده ها از طالبان حمایت کردند که این حمایت هم بیشتر به جنگ علیه قوای خارجی ارتباط می گیرد. به نوشته دیجیتال ژورنال، هدف امریکا در افغانستان این بود که قلب و فکر مردم را جذب کند، اما بعد از 19 سال جنگ نظریات در این مورد زد و نقیز است. به نوشته نشریه، این برای امریکا بهتر خواهد بود که بگذارد خود افغانها استراتژی نظامی خود را در جنگ علیه طالبان ترتیب بدهند و امریکا از راه های دیپلماتیک و اقتصادی با آنها کمک کند، که در آن صورت به نوشته نشریه مذاکرات صلح شاید زودتر به نتیجه برسد.
شمار از معتادان مواد مخدر در ولایت پروان از سوی استفاده نیروهای امنیتی از خودشان پرده برداری می کنند. معتادان شمار از نیروهای پلیس را متهم می کنند که بالای آنها کارهای شاقه را انجام می دهد. پلیس در این مورد ابراز بیخبری می کند. اما آیا واقعا نیروهای امنیتی چنین کارها را مرتکب شدند؟ احمد عنایش در این مورد گزارش را از ولایت پروان فرستاده است.
دو روز و دو شب سر ما کار کرده، مواد ما را هم کلان نداده، پول ما را هم کلان خورده، پنچه کشیده و دستتون خلاص.
محمد نظیر 19 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان از شمار کسانی است که از موارد سوء استفاده برخی از افراد پلیس از معتادان مواد مخدر پرده بر می دارد. شماری از معتادان مواد مخدر میگویند برخی از افراد دولتی به خصوص نیروهای پلیس در محل و مرکز ولایت پروان از نیروهای بشری معتادان سوء استفاده میکنند و از آنان به گونه غیر قانونی و با اجبار در کارهای فیزیکی و شاقه از آنان کار میکشند. یکی از معتادان مواد مخدر از باشندگان بازار ولسوالی سیاگرد ولایت پروان که از افشای نامش خودداری میکند میگوید افراد پلیس که در پوسته های امنیتی توظیفن بیشتر در این قضیه دست دارند.
مردم پوسته بسیار کارهای غیر قانون میکنه، یعنی میبرن مردم را در کار، پیسه را از دولت میگیره، کار سری ما مفت میکنه.
برداری میگنید؟
بله، یعنی بخواهش میکنیم که نمیره حکم دیگه شما فکر کن.
محمد نظیر یکی دیگر از این معترضین و قربانی سوء استفاده برای کارهای شاقه و بردگیری است که میگوید برخی از افراد دولتی با توسل به امکانات حکومتی از معتادان مواد مخدر سوء استفاده میکنند.
ما نفر دولت داریم که در دولت وظیفه داره، هم پدرش هم خودش هم قوم نزدیکش. تو میگم که دمی دولت وجود داره، فعلا دمی ولسوالی ما وظیفه داره، فقط وظیفه.
از میان این تعداد از معتادان مواد مخدر، محی‌الدین 31 ساله بیشتر تاکید دارد که برخی از افراد پلیس در این قضیه دست دارند.
فزر جاست، اکثریت از اون جاست که بچه‌ای که در پلیس محلی است حقوق داره، مثلا این بچه‌ها رو ایتون مفت حساب میکنه که عملی است، ولی خب عملی شده به خودش کارم از نفر جور قدر زیاد کار میکنه، به امرش هم میشه شب و شروز روز کارش انجام میده و سرش کم مثلا فشار میره، فوش هم میده و سرش ظلم میکنه، اما حق خودش هم نمیده.
برخی از معتادان مواد مخدر به این باورند که قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر در همدستی با برخی از افراد مسئول در حکومت محلی پروان بازار مواد مخدر را گرم نگه داشتند تا از آن سودجویی قابل ملاحظه داشته باشند. کریم احمد باشنده شهر کونه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از شمار این افراد است که در این مورد میگوید:
نو کدی چیزی هست که فهمیدی پیدا شده که مشخص است بعد از اون سایه نامش دسترس هم اگه بکشش خونش نریزه. حالا این فروشنده میگه کی میکنه خمی کار کسی که زور است اونم بعد از اون سایه کمی دم فروشه.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان در مورد این همه موارد سوء استفاده و بردگیری از معتادان مواد مخدر در این ولایت اظهار بی اطلاعی میکنند. جنرال محفوظ ولیزاده قماندان امنیتی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و اگر ما ببینم بشنوم به کسی اجازه نخواد دادیم، مطابق قانون امرش رفتار خواهد صورت گرفت و تا حال ما شاهد چنین وضعیت نبودیم. هر کسی که بایی جرم بایی ظلم دست پیدا بکنه، ما دستش قانون دستش خواهد گرفت و اجازه هم نخواد برش داد.
برخی از آگاهان مسائل حکومتداری و این باورند که همگام با افزایش بی‌ثباتی و محدود شدن مسئولیت‌های امنیتی در افغانستان، موارد نقض حقوق بشری نیز در این کشور رو به افزایش گذاشته است. با باور آنان، برای رسیدگی به این موارد حقوق بشری باید علاوه بر دستگاه دولت، رسانه‌ها و نهادهای مدافع حقوق همگانی در این خصوص می‌توانند نقش تأثیرگذار خود را بیشتر سازند.
سرخط خبرها در ساعت 9:30. پلیس بلخ میگوید نظام الدین قیصری فرمانده پیشین حزب جنبش و افراد مسلحش از حوالی ساعت 10 دیشب به این سو با پلیس به درگیری مسلحانه در شهر مزار شریف پرداختند. یک رسانه آمریکایی گزارش داده که ایالات متحده شاید خروج 4000 نظامی این کشور از افغانستان را همین هفته اعلام کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است امروز روند بازشماری و تفتیش آرا در 7 ولایت باقی مانده، یعنی تخار، بدخشان، بغلان، سرپل، فاریاب، جوزجان و پنجشیر را آغاز می‌کند. تظاهرات بر ضد قانون جدید حقوق شهروندی در هند ادامه دارد. بر اساس این قانون به اقلیت‌های مذهبی 3 کشور شهروندی هند داده می‌شود. و اجلاس سازمان ملل متحد در مورد تغییر اقلیمی جهان در شهر مادرید پایتخت اسپانیا دیروز بدون نشانه از مصالحه در مورد چگونگی تطبیق توافقنامه پاریس ادامه یافت. ناامنی ها و وضعیت بد اقتصادی تاجران را در ولایت هرات از سرمایه گذاری دل سرد ساخته است. مسئولان در ریاست صنعت و تجارت هرات می گویند تنها در جریان امسال تاجران این ولایت حدود 600 جواز تجارتی را لغو کردند. رئیس اتاق صنایع و معدن هرات می گوید که بنابر ناامنی و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی تاجران به سرمایه گذاری در سایر کشورها اقدام می کنند. شاهپور صابر از هرات جزئیات می دهد.
آمار ریاست صنعت و تجارت هرات نشان می‌دهد که طی سال جاری در حدود 600 جواز تجارت در این ولایت لغو شده است. اما میرعارف صادق، سرپرست ریاست صنعت و تجارت هرات می‌گوید که دلایل لغو جوازهای تجارت بلند رفتن قیمت پاسپورت تجارتی از 5000 به 15000 افغانی و داشتن حداقل 500000 افغانی در حساب بانکی است.
بین 400 یا 600 جواز شاید ما لغو کرده باشیم و این جوازها به دلایل مختلفی است که لغو شده. طرز الاول ما گفته شده که شما وقتی میخوایم یک جواز تجارتی بگیریم حداقلش باید 5 لک افغانی شما نقد داشته باشین یا استیتمنت بانکی برای ما ارائه بکنیم. کسایی که از 5 لک افغانی کمتر داشته باشن به این معنی که اینا آماده تجارت ندارن.
یک قسمت زیادی از اقتصاد افغانستان وابسته به کمک‌های خارجی میباشد و با کاهش این کمک‌ها و افزایش ناامنی‌ها سرمایه گذاری نیز کاهش یافته است. سردار بهادوری عضو شورای ولایتی هرات حکومت را در راستای حمایت از تاجران به ناتوانی متهم کرده است.
طوری که باید از تجار ملی و از شرکت‌های خصوصی و از تولیدات در شرکای صنعتی حمایت می‌شد، حمایت نشده. در بخش امنیتی مشکل داشته متأسفانه. در بخش حمایتی که باید برنامه‌های حمایتی دولت داشته باشه نبوده.
هرات قطب اقتصادی افغانستان است. هم مرز بودن با دو کشور ایران و ترکمنستان در چند سال گذشته زمینه حضور تاجران زیادی در این ولایت را فراهم ساخته بود. اما حمیدالله خادم مسئول اتاق صنعت و معدن هرات می‌گوید که فرار سرمایه از کشور به دلیل ناامنی‌ها و وجود فساد همچنان وجود دارد.
وقتی سرمایه گذار میاد امنیت نداره. وقتی امنیت نداشته باشه شرایط سرمایه گذاری مساعد نباشه طبیعتاً که جواز خود لغو میکنه، میره به کشوری که امنیت داره، به کشوری که احترام میشه، به کشوری که فساد موجود نیست.
تا کنون در ولایت هرات در حدود 20000 جواز تجارت توزیع شده است، اما بیم آن وجود دارد که شمار این جوازها به دلیل وضعیت بد امنیتی و حمایت نکردن حکومت از تاجران کاهش پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
یک محکمه در سودان رئیس جمهور پیشین این کشور را به 2 سال مجازات محکوم کرده. عمر بشیر پس از 3 دهه قدرت در نتیجه تظاهرات گسترده در سودان در ماه اپریل امسال از قدرت برکنار شد. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
یک محکمه سودان 14 دسامبر عمر البشیر رئیس جمهور سابق این کشور را به جرم فساد و تصرف غیرقانونی اسعار خارجی به 2 جزا در یک محل اصلاحی محکوم کرد. صادق عبدالرحمن رئیس یک محکمه سودان در شهر خرطوم پایتخت این کشور روز شنبه هنگام اعلام حکم محکمه در مورد عمر البشیر 75 ساله گفت: بر اساس قانون سودان که زندانی ساختن افراد بالاتر از سن 70 را ممنوع می سازد، محکمه مدعی علی عمر البشیر را به جزای 2 در یک محل اصلاحی اجتماعی محکوم می کند. فیصله محکمه در حال اعلام شد که عمر البشیر در حالی که لباس ملی سودان را به تن داشت، از داخل یک قفس آهنی با خاموشی این پروسه را مشاهده می کرد. عمر البشیر بعد از 3 قدرت در نتیجه تظاهرات گسترده در سودان در ماه اپریل سال جاری میلادی از قدرت برکنار شد. به نوشته آژانس خبری رویترز، انجمن مسلکی سودان که در رهبری تظاهرات ماه اپریل بر ضد عمر البشیر نقش داشت، از حکم محکمه استقبال کرده آن را محکومیت البشیر و رژیم وی خوانده است. محکمه همچنان بر ضبط میلیون ها یورو و پوند سودانی نیز حکم صادر کرد که هنگام دستگیری در محل اقامت عمر البشیر یافت شده بود. عمر البشیر رئیس جمهور سابق سودان به اتهامات جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و قتل عام در منطقه دارفور سودان تحت تعقیب محکمه بین‌المللی جرایم نیز قرار داشت. این محکمه در سالهای 2009 و 2010 میلادی حکم دستگیری وی را صادر کرده بود. عمر البشیر در ماه می سال جاری میلادی به اتهام تحریک و اشتراک در قتل تظاهر کنندگان مجرم شناخته شد و در هفته جاری در مورد نقش وی در کودتای نظامی سال 1989 میلادی در سودان که در نتیجه آن به قدرت رسید احضار شده بود. رادیو آزادی.
سپاسگزار هر یکتان هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. یک سپاس هم از میرحمت صافی همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم برنامه های هفتوار ما. نخست هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. در این هفته حرف های جوانی را میشنویم که معلولیت را به چالش کشیده است و با وجود این که نابیناست، اما این معلولیت مانع پیشرفت او نشده است. این جوان چگونه زندگی اجتماعی و کاریش را پیش برده است؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده، اما در پیوند به موضوع نظریات مردم را نیز با خود داریم. با هم یک جا گزارش برنامه را می‌شنویم.
وقتی بر قله‌های کوه قدم می‌گذاریم، گویا بر همه جا مسلط می شویم و عالی ترین مناظر را تماشا می کنیم. و اما این مسلط شدن و تماشای مناظر زیبا بدون کوشش و بدون تحمل سختی، راه و مشکلات امکان پذیر نیست. جوانان بیشماری هستند که با وجود امکانات دست داشته نمی توانند به موفقیت ها دست یابند و به جایی برسند. اما جوانان نیز وجود دارند که با هزاران مشکل مقابله کرده و موفقیت های زیادی را به دست می آورند. خود را به قله های بلند رسانده و از هوای طبیعی و مناظر زیبا و دلکش زندگی لذت می برند. زندگی چنین است. هیچ آرامش بدون سعی و تلاش نیست. در اینجا به صدای چند تن از هموطنانمان گوش می دهیم که در مورد جوانان معلول و اینکه آیا معلولیت مانع پیشرفت شده می تواند یا خیر، چه نظرهایی دارند؟
مثال فرضاً اگر یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. همونی که مثال نمی بینم از طریق گوش میشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه، او هم میتونه این کار کرده. دیگه کسی در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشن، فقط کوشش، تلاش، توکل به خدا داشته باشه.
عملیات خودش یک ناتوانی محسوب میشه. اگر هر قدر ما بخوایم رو پنهان بکنیم یا بخوایم رو قسم جلوه بتیم که گویا ما تکمیل هستیم، او قسم نیست. بدون شک شما اگر یک کار نمیخواین انجام بتین، بدون شک دو کار اگر به شکل درست و خوبش نتانین انجام بتین، حداقل قدر معلولیت مانع میشه براتون که همون کار کمتر یا دیرتر از زمان موعدش انجام بتین. در کل دیگه معلولیت خودش میتونه ناتوانی باشه برای آدم.
افراد دارای معلولیت ناتوان نیستن، ظرفیت دارن، توان دارن، استعداد دارن و اراده دارن و ما باید از این ظرفیت و توانشان تا حدی که امکان داره باید استفاده کنیم. من بسیار امیدوار هستم که اینا بتونن که امو انرژی و توان و ظرفیت خود نه تنها در قسمت تبارز شخصیت خود، بلکه مستقیما در خدمت مردم و وطن خود قرار بدن.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز شنیده می توانید.
الیاس امید یک تن از جوانان معلول است. او که چشمهایش نابینا است و دید چشمانش را در سن 7 سالگی بر اثر جنگهای داخلی از دست داده است، اما این معلولیت هرگز مانع پیشرفت او در زندگی نشده است. امید در نهادهای مختلف کار کرده و حالا نیز در یکی از ادارات دولتی وظیفه دارد.
ما بینایی چشمای خود در اثر جنگ های افغانستان در سال 1992 که مصادف با 1371 شوه از دست دادم، اما بعد از او بر ما یک قوت و یک اراده بر ما ایجاد شد و پیدا شد که ما باید تلاش کنم، زحمت بکشم، برابری کنم با دیگر افراد در جامعه. اونمو بود که ما تانستم که در پاکستان مکتب خلاص کنم، دوباره پس افغانستان بیایم و من 2 ساله دوباره به شکل امتحان سامی در لیسه بی افغانستان دادم و از جمع شادت نامی سند 12 را گرفتم.
امید در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. اینکه او با این همه مشکلات و موانع ایجاد شده از آدرس معلولیت چگونه مبارزه کرده است از خودش میشنویم.
وقتی که ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم، ما همیشه به عنوان افراد سکند کلاس بگوییم، یعنی دست 2 تا دست 3 شمار میشیم. حتی با ما فامیل ما باور نداشت. در مکاتبی که برای پناهجویان بودن درس شروع کردم، مثلا ما به مکاتب میرفتم، معلمین برای ما میگفتن که شما نمیتونین که درس بخونین به سبب ازی که شما نابینا هستین، ما تحصیلات را نداریم. البته اینا ما به زبان خوب و چی میگم اونا بسیار تعویض میکردن، نمیفهمیدن که چی میگن. باز من برشان میگفتم که شما برای یک ماه خیلی مرا بایسه ایج دانشجو قبول بکنن که من درس بخونم، اگر من درس پیش برده نتانستم باز من دیگه نمیخونم.
بعضن جوانان به این باور هستند که انسان معلول هیچ کار نمیتواند و همیشه محتاج دیگران میباشد، اما الیاس امید این نظر را رد کرده میگوید:
چیزی هم زحمت میکشیدم، پستی و بلندی که در زندگی من رخ میداد، ما او را میگفتم خیر است، این حل میشه و آدم پیش میره. جوانای ما متاسفان امروز اون پستی و بلندی رو مد نظر نمیگیرن، یعنی وقتی که یک پستی و بلندی برشان ایجاد میشه در انجام دادن یک هدف، اما جست آدم میمانن، اونا پیش نمیرن، بسیار زود تسلیم میشن، تسلیم به مشکلات میشن، مسیر را تعیین میکنن. و اینا اگر پستی و بلندی را میبینن باید استاد نشن. ما میتونیم هر کار کنیم، ما در زندگی خود انسان ها توانایی همه چیز را داره، به شرط این که آدم خود را بشناسه.
امید یک جوان پرکار و زحمت کش است. او با وجود مشکلات و معلولیت در ادارات مختلف کار کرده است و 2 لیسانس و 1 ماستری را از کشور کانادا به دست آورده است.
با نهادهای مثل CRS یعنی Catholic Relief Services بایستی مترجم و با هندیکپ نشنال بایستی پروژیکت منجر یعنی مسئول یک پروژه که چندین پروژه ملی تطبیق شد و همچنان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش تعلیم تربیت بایستی معاون ایفای وظیفه میکردم. بعد بورس گرفتم رفتم به کشور کانادا، در اونجا لیسانس اول خود در جامعه شناسی و قانون گرفتیم، لیسانس دوم خود را در تعلیم تربیت گرفتیم که یک معلم کوالیفاید بر حال هستم و اسنادی که در کل دنیا چالش داره. و بعد رفتم به ماستری خود را در رشته اداره و پالیسی ها از دانشگاه رایرسن به دست آوردیم.
رخشانه نام مستعار خانم الیاس امید است. او امید را یک شخص با حوصله می داند و می گوید که معلولیت او در زندگی وی مشکل ایجاد نکرده و از زندگی با او خیلی راضی است.
تحصیل جدیدم و فکرش آزاد بود. حوصله‌ای که دارم و شخصیتی که داره خوشم آمد. بسیار انسان خوب و از پیش خوش هستم. دوست دارم، موفق است و تنها نیست کدام با چی باشه که چشمش ببینه و تمام دنیا را از میتونه ببینم و ایتون میشه که زندگی خود آدم خوبتر پیش ببره. رفیقانه و دوستانه رفتار داره، بسیار خوب هم بود. مثل که همراه یک رفیق خود بیرون رفتار میکنه، از او که خوبتر در خانه رفتار خوب است. هیچ مانا میفهمیم که زن شوهر هستیم، فکر میکنیم که ما یک دوست یک رفیق هستیم. هیچ تاثیر نداریم و مشکل ندارم روی ملیتش.
زیبا حیدری، معاون بخش صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر، یکی از همکاران الیاس امید است که سالهای زیادی با او در یک شعبه کار کرده است. او در مورد امید چنین میگوید:
الیاس جان واقعا جوان پرکار، لایق، مستعد بوده و دارای اخلاق نیکو و صفات عالی و باشد. سخوش بوده، پشتکار داشته و هدفمند می باشد. مدیریت بینایش مانی کارش نمی شد. و مو وظایف که به ما داده می شد برای الیاس جان هم مثل ما لایق وظایف داده می شد و الیاس جان مانند ما به عین وقت که ما امو لایق وظایف خود را انجام می دادیم، الیاس جان هم لایق وظایف خود را انجام می داد بدون کمی و کاستی و بهتر از ما. ما همه همکارا به وجود الیاس جان افتخار می کردیم و بودن الیاس به بخش آموزش باعث ایجاد انگیزه به تمام همکارای ما می شد و همین باعث شد که تمام همکارای ما انگیزه بگیرد و کسایی که کورس انگلیسی یاد نداشتند به کورس بروند و انگلیسی بخوانند.
فهیم حکیم مشاور آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. او می گوید الیاس امید ویژگی های زیاده دارد که یکی از آنها اعتماد به نفس است.
من چند ویژگی خاص با این جوان دیدم. اول یک اعتماد به نفس بسیار قوی داشت که هیچ وقت کوشش نمی کرد که از سایر همکارای تیم خود خود عقب فکر کنه و یا ضعیف فکر کنه. ویژگی دومی که از اوش به کم کسا این خصوصیت دارن، روی کار با تیم بود، خود یک عضو فعال امی تیم کاری می دید. ویژگی سومی که جوان داشت که ما امیدوار هستم تمام جوان ها ایرا الگو قرار بتن، یک اشتیاق بسیار زیاد برای آموزش بود. تواضع ظرفیت تنزگویش بود. همواره کوشش میکرد که گپای خود، موضوعات خود با یک شیوه خوشایند برای همکارا و دیگر دوستا یاد کنه.
سریا قادری نیز یکی از همکاران الیاس امید است. او میگوید امید یک شخص با انگیزه و با پشتکار است که این رفتار او باعث شده است تا به اطرافیان خود نیز انگیزه دهد.
امید صاحب از وقتی که به دفتر ما آمدن یک آدم با اراده، با انگیزه که زیادتر کوشش میکنن که هم فرصتهای کاری بر خودشان مساعد بسازن، هم به هم‌نوانشان و علاوه بر از او میخوان به کسایی که واقعا ضرورت دارن کمک کنن. مثلا زیادتر میگن باید بورسیه تحصیلی شما داشته باشین، باید تحصیلاتتون زیادتر بکنین، باید پشت کار زیادتر داشته باشین. خودشان یک آدم بسیار توانا و فهمیده هستن. واقعا از وقتی که اومدن زیاد چیزا را از اینا آموختیم. شخص تاثیرگذار هستن. من قبلا اصلا نمیفهمیدم کسی که معلولیت داشته باشه یعنی میتونه کاری را بکنه. از وقتی که اینا اومدن و متوجه شدیم که اینا انگلیسیشان فوق العاده است، دو لسانس دارن و ماستریشان، واقعا مرا حیرت زده ساختن.
الیاس امید میگوید هیچگاه در زندگی به خاطر معلولیتش ناامید نشده است. او همچنان از تمام جوانان میخواهد تا در زندگی خود ناامیدی را راه نداده و به پیش بروند.
همیشه نسبت به آینده بهتر امیدوار بودم. البته امیدواری یک چیزی نبود که میان خالی باشه. طبعا که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه. مشوره من برای جوانای افغانستانی است که اینا نبودن کاره یا عدم اقتصاد خوب یا سایر مشکلات بر خود بهانه نسازن. چالش های را من زیاد دیدیم، اما هیچ وقت من نامید نشدم و می خواهشم از جوانایی است که نامید از این نشن که یک چیز میانه خالی باشن و تلاش کنن، زحمت بکشن، فکر کنن.
دوستان گرامی، هر کس می تواند به اندازه کوشش و زحماتش موفق باشد. در واقع می توانیم بگوییم که موفقیت بیشتر امر درونی و ذهنی است. با روزای موفقیت همه شما عزیزان، برنامه هوای تازه را که رویا مدومی تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟
گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض می کنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت می کنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورت که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدیدا وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه، تقریبا ماه دوم است که جدیداً جدا شده به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی امونا به سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چی شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم، ما برای معلولین خود نه تنها تادیه حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشان شده معاش است میده، برای اون معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما ایره تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما ایره خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم، هم معلولین هم زندگی آرام و مرفی را که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین، ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده، روی دست است کدام اقدامی؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان می‌کنین برای ازو پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولینی که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانایی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت‌ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن، برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم بر ما یک غرفه یا یک جای داده شوه. ما با شاروالی به تماس هستیم، طرز العمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد نظر داشت قانون نمو سهمی که برشان 7% داده شده، بر از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتانن معلولی که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار بر از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره بر اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و موین صاحبای اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه‌ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماره. آن چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدارین کوتاه مدت بس ماش بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که است این است که ما گفتیم ما تفکیک کردیم، مثلا کی چی نو شغل پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم، اگر کس کراچی وان شرایط از این نداشت، ما به نام انکشاف مهارت های ما بخشی است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی امو معلول توانایی معلولیتش چی نو حرفه را یاد میگیره که در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر از او یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش رو کنه. ما در هفته پیشتر یک برنامه ما خلاص شد که در اونجا در بخش های چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا موشش ما را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیت ها هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت های ما توزیع شد، یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم، یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شوند.
میشه کمک جزئیات بتین که ماش چه مقدار از برای معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در قانون امتیازات و حقوق معلولین در او مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه بعد از اینکه اینا فرم میگیرن میرن به کمیسیون صحی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از اون مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز بر از اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش بر از اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده به خصوص در قسمت آموزششان و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششون هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
من بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه انستیتوت داریم برای معلولین خود که در اون بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده، مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوریای از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت‌های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتانن کار بکنن، چی کارا را اینا میتانن، یک سروی را انجام دادیم که در اون سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شوه. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان بر از اینا باید زمینه یا آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهمنامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما، اینی سه بخش است که مشخصن و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایا این 4 بخش مشخصا ما تمام کاتگوری‌های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایا هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ مگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شده نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که این خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تانستین کارهایتان را طوری که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتان به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نه خیر نه، ما تا هنوزم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پلیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاده است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام و مسائل دیگه ای که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار رئیس جمع آمرینش میزان ماندگی است، بخشا جداگانه میشه، شما علنی برین ببینین.
ما متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان ما سوال میکنم تنها وزارت شما چهارچوبات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در می ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم، کلیه ما هنگی کامل وجود داره.
بسیار تشکر خانم.